ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه بریتانیا از موضع دولت روسیه نسبت به گزارش سازمان ملل از خان شیخون انتقاد کرد. رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار آمیا را رد کرد. و جلسه سنای اسپانیا برای تصمیم گیری درباره کاتالونیا با سخنان نخست وزیر این کشور آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش بازرسان سازمان ملل درباره استفاده حکومت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در خان شیخون با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت حتی نگاهی گذرا نشان می‌دهد که این گزارش به گفته او سرشار از ناهمخوانی‌ها، تعارضات منطقی و استنادهای مشکوک است. در مقابل بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به اینکه روسیه بارها در راه کشف حقیقت درباره خان شیخون اختلال ایجاد کرده، گفت این رفتار فقط به تضعیف اجماع جهانی علیه استفاده از تسلیحات شیمیایی می‌انجامد. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این گزارش سازمان ملل.
در گزارش هیئت سازمان ملل و نهاد بین المللی ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی تأکید شده که سوریه مسئول انتشار گاز سارین در 4 آوریل سال 2017 در خان شیخون است. این گزارش تصریح کرده که استفاده از گاز سارین در خان شیخون موجب مرگ دست کم 80 غیر نظامی شده است. هیئتی که مکانیزم تحقیقاتی مشترک یا جیم خوانده می شود، با هدف تعیین مسئول یا مسئولین حملات شیمیایی در سوریه و با توافق کلیه اعضای شورای امنیت در سال 2015 تشکیل شد و در سال 2016 هم مأموریت آن برای یک سال دیگر تمدید شد. مأموریت این هیئت تحقیقاتی مشترک در اواسط ماه نوامبر حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد و روسیه قطعنامه تمدید مأموریت آن را روز سه‌شنبه هفته جاری وتو کرد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به انتشار تحقیقات این هیئت گفته است، گزارش نشان داد آنچه که ما خیلی وقت است می‌دانیم حقیقت دارد. سفیر آمریکا در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است که بار دیگر یک نهاد مستقل تأیید کرد که رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. این در حالی است که برخی از کشورها می‌کوشند از این رژیم محافظت کنند. چنین رویکردی می‌بایست اکنون متوقف شود. پایان نقل قول. نیکی هیلی افسوده است شورای امنیت سازمان ملل میبایست پیام روشنی بفرستد که استفاده از سلاح شیمیایی تحمل نخواهد شد و باید به طور کامل از تحقیقات بیطرف حمایت کرد. به گفته خانم هیلی، کشورهایی که چنین رویکردی را اتخاذ نمی کنند دست کمی از دیکتاتورها یا تروریست هایی که از این سلاح وحشتناک استفاده می کنند ندارند. 3 ماه پیش در واکنش به حمله شیمیایی به خان شیخون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله موشکی به یک پایگاه هوایی سوریه را صادر کرد. این پایگاه هوایی با 59 موشک مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر روسیه هم روز جمعه در اولین واکنش به انتشار این گزارش اعلام کرد که گزارش بر اساس شواهد اثبات نشده، تناقض‌ها و ناهمخوانی‌های منطقی تهیه شده است. روسیه یکی از متحدین نزدیک حکومت بشار اسد است و حمایت نظامی آن از دمشق سبب پیشروی ارتش سوریه در جبهه‌های جنگ شده است. حکومت بشار اسد هر گونه دخالت در حمله شیمیایی به خان شیخون را تکذیب کرده و میگوید این حمله ساختگی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کریستینا فرناندز کرشنر دفاعیه 17 صفحه‌ای را خواند، اما خطاب به قاضی کلاودیو بونادیو در دادگاه بوئنوس آیرس گفت: من انتظار هیچ عدالتی از سوی شما ندارم. رئیس جمهوری پیشین آرژانتین در تازه‌ترین جلسه دادگاه درباره نحوه رسیدگی به پرونده آمیا اتهام لاپوشانی در این زمینه را رد کرد و گفت این پرونده پوچ است. خانم کرشنر بین سالهای 2007 تا 2015، یعنی تا 2 سال پیش، رهبری آرژانتین را بر عهده داشت. او حال با اتهام خیانت و لاپوشانی درباره نقش ایران در پرونده بمبگذاری آمیا روبروست. قاضی رسیدگی کننده به این پرونده کسی است که خانم کرشنر در دوران ریاست جمهوری سعی در برکنار کردن او کرده بود. حال او 15 روز فرصت دارد تا درباره این پرونده تصمیم بگیرد. جلسه دادگاه بعد از آن برگزار شد که یک شنبه گذشته در پی برگزاری انتخابات کنگره در آرژانتین خانم کرشنر موفق به ورود به مجلس سنا شد. او حالا میگوید پرونده علیهش با هدف تحت الشعاع قرار دادن اپوزیسیون آرژانتین در کنگره پیگیری میشود. وضعیت مسئولیت قضایی او به عنوان سناتور هم نامعلوم است، چرا که هفته گذشته قضات در پرونده یکی از وزرای سابق دولت کرشنر که با اتهام فساد روبروست مسئولیت قضایی را از او سلب کردند. هفته گذشته هکتور تیمرمن وزیر خارجه پیشین آرژانتین هم ضمن خودداری از پاسخ به پرسش‌های قاضی در اظهاراتی کوتاه اتهام همکاری با دیگر متهمان پرونده در مخفی نگه داشتن نقش ایران در بمب‌گذاری آمیا را رد کرد. پرونده آمیا بیش از 2 دهه پیش و پس از بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که 86 کشته بر جا گذاشت گشوده شد. در آن زمان گروه حزب الله لبنان به انجام این بمب‌گذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند. این پرونده که فراز و نشیب‌های زیادی داشته 2 سال پیش با پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش وارد مرحله تازه‌ای شد. در آن زمان دادگاه جنایی مرگ او را قتل عمد ارزیابی کرد. جسد نیسمن 1 روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس جمهوری وقت آن کشور و ارائه مدرکی به کنگره پیدا شد. او در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز رئیس جمهوری وقت آرژانتین قصد داشته نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس را لاپوشانی کند. ایران همواره دست داشتن در این انفجار و همچنین گزارش‌های مربوط به زد و بند با دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگه داشتن این موضوع در قبال صادرات نفت به آن کشور را رد کرده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
علی اشرف درویشیان یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران روز پنجشنبه دیروز به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردم تهیدست جامعه است 28 عنوان کتاب داستان و شماری هم کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از خود بر جای گذاشته است. درباره زندگی هنری علی اشرف درویشیان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
علی اشرف درویشیان زاده کرمانشاه است و از 16 سالگی ذوق و استعداد نویسندگی در او نمایان شد و به تدریج راه به دنیای ادبیات داستانی گشود. سیمین دانشور و جلال آل احمد از جمله نویسندگانی بودند که درویشیان را به انتشار آثارش تشویق و ترغیب کردند. از این ولایت نخستین اثر اوست که در 32 سالگی منتشر شد و سپس کتاب‌های آبشوران، فصل نان و همراه آهنگ‌های بابام و شمار بسیاری دیگر انتشار یافت. علاوه بر داستان نویسی در حوزه پژوهش در زمینه ادبیات عامه هم فعالیت داشت که از آن جمله میتوان به انتشار فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من اشاره کرد. علی اشرف درویشیان همواره می گفت تمام داستانهایش برگرفته از تجارب شخصی اوست و موضوع و مضامین نوشته هایش بر حول و حوش زندگی مردمان محروم و تهیدست جامعه دور می زند. محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم در نوشته‌ای که روز جمعه منتشر شده از علی اشرف درویشیان به عنوان نویسنده مردمان تهیدست و نکبت زده لایه‌های ناپیدای جامعه ایران یاد کرده. علی اشرف درویشیان ضمن نگارش داستان و تحقیق در قصص و افسانه‌های عامیانه مردم عضو پروپاقرص کانون نویسندگان ایران بود و در هر بیانیه اعتراضی که این نهاد صنفی منتشر می‌کرد نام درویشیان هم به چشم می‌خورد. این نویسنده تازه از دست رفته در هر نشست و جلسه ادبی در داخل و خارج ایران همواره از آزادی اندیشه و بیان دفاع می کرد و در پایان یکی از همین نشست‌ها در آلمان در گفتگو با ما سانسور را به مثابه آفتی دانست که مانع خلاقیت هنری می شود.
سانسور روز به روز هم بدتر میشه، زیرا یک سیستمی میخواد همه چیز را از دیدگاه خودش نگاه کنه و همه چیز را زیر سیطره و نفوذ خودش بگیره و ایدئولوژی خودش را فقط تبلیغ بکنه. در این دنیایی که کامپیوتر، اینترنت داره حرف اول را میزنه، البته دنیا همینطوری نیست، دنیا شتابان داره با کمک تکنولوژی و علم روز به روز جلوتر میره. الان ما میتونیم هر کتابی را دلمان بخواد از طریق اینترنت بگیرن. این سانسور مادر تمام مفاسدی است که در یک جامعه به وجود میاره، به خاطر اینکه حرف‌های واقعی، درد مردم، مشکلات، اینها را نمیشه بیان کرد در زیر نفوذ سانسور و بنابراین ملت بدبختی هم ناچار صدمه میبینه، آموزش پرورش صدمه میبینه، مردم درو میشن در چنین سیستمی. و الان همین وزارت ارشاد یا وزارت سانسور عده زیادی را استخدام کرده اونجا که کتاب‌ها را بخوانند و آثار مردم را دستکاری بکنند و هضم بکنند. از یک رمان که 200 صفحه است 50 صفحه‌ش را بردارن. آخه مگر میشه این طور چیزی؟ وقت این رمان دیگه به درد کی میخوره؟ تمام فعالیت کانون نویسندگان ایران بیشتر فعالیتش و تلاشش این بوده که ما سانسور قبل از چاپ کتاب نباشه و بعد از چاپ کتاب باید کتاب را نقد کرد، نه اینکه نویسندش را تو خیابان گرفت و برد خفه کرد. کتاب را با بررسی باید جواب بدی بهش. شعر که دیگه اصلا واقعا در جامعه ما خوانده نمیشه، تیراژی نداره. شعرهای جوان همینجوری ماندن، کارهاشان رو دستشان مانده، نویسنده های جوان هم همین.
علی اشرف درویشیان نویسنده پرکار 11 سال پیش برنده جایزه ویژه سازمان دیدبان حقوق بشر موسوم به هلمن حمد شد. این جایزه به نویسندگانی اهدا می شود که آثارشان همواره در کشور خود زیر تیغ سانسور قرار دارند. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه چند خبر کوتاه بشنوید. جلسه سنای اسپانیا برای تصمیم گیری درباره ادامه خودمختاری منطقه کاتالونیا صبح جمعه با نطق ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور آغاز شد.
No hay alternativa. Lo único que se puede y además se debe hacer en una situación.
آقای راخوی با تاکید بر اینکه دولتش هیچ گزینه دیگری جز برکناری جدای طلبان کاتالونیا ندارد، خواستار عمل به اصل 155 قانون اساسی شد که به معنای باز پسگیری خودمختاری از منطقه کاتالونیا خواهد بود. همزمان پارلمان محلی در کاتالونیا نیز در جلسه خود تصویب کرد درباره اعلان رسمی استقلال در جلسه بعدی رأی گیری می‌کند. همه پرسی استقلال در کاتالونیا با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا حدود یک ماه پیش برگزار شد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 90% به آن رأی مثبت دادند. معاون نخست وزیر استرالیا روز جمعه به دلیل دو تابعیتی بودن توسط پارلمان این کشور رد صلاحیت و از پارلمان اخراج شد. بارن بی جویس یکی از 7 سیاستمداری است که به دلیل تابعیت دوگانه و طبق قانون اساسی استرالیا نمیتواند عهده‌دار پست سیاسی در کشور شود. در پی اخراج معاون نخست وزیر استرالیا از پارلمان، دولت دیگر دارای اکثریت نیست. مالکم ترنبال نخست وزیر استرالیا گفت که تصمیم دادگاه عالی گزینه مورد انتظار آنها نبوده، اما دولت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. بارن بی جویس رهبر حزب حاکم ملی که متولد استرالیاست در ماه اوت متوجه شد از آنجایی که پدرش شهروند نیوزیلند است، او نیز خود به خود دارای تابعیت این کشور و در نتیجه دو تابعیتی می شود. آقای جویس در گفتگو با خبرنگاران گفت که همیشه آماده چنین تصمیمی از سوی دادگاه عالی بوده است. و خبر آخر این که دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در عرصه بهداشت عمومی وعده داد که به مقابله با بحران ناشی از مصرف داروهای مخدر خواهد پرداخت. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بیش از 140 آمریکایی هر روز به دلیل مصرف بالای این نوع داروها و مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. بنابر گزارش‌ها، دولت دونالد ترامپ قرار است با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای به مدیران نهادهای بهداشتی و اضطراری از آنها بخواهد تا در جهت کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف داروهای مخدر تلاش کنند. این خبر از آمریکا ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همراه ما بمانید. 15:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.